أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ادامه دعای هشتم، امام سجاد علیه السلام پناه میبرند به خدا از اینکه سلطانی بر ما ستم بکنه. عبارت اینه: او یتهزمنا از سلطان. تهزم با سازاد هست، به معنای ظلم و ستم هست. جن خدایا به تو پناه میبرم از اینکه سلطانی بر ما ستم بکنه. سلطان در قرآن کریم به معانی متعددی آمده، آیات فراوانی هم درش کلمه سلطان استعمال شده. بسیاری از آیات سلطان به معنای دلیل هست، حجت. کسی که دلیل داره سلطان داره و این معناش واضحه، از این جهت که تسلط با صاحب دلیل هست. و این تعبیر من چند نمونش رو عرض میکنم: ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. ما فرستادیم حضرت موسی علیه السلام رو با نشانه های ما و سلطان مبین، یعنی دلیل روشن، دلیل روشنی که سبب سلطه سلطان میشه و سلطه موسی میشه بر فرعون. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا از جانب خودت برای من سلطان که نصیر هست، یعنی مرا یاری میکنه، قرار بده. یعنی آنچنان دلیل حجتی داشته باشم که همه رو قانع بکنه، همه بپذیرن. گاهیم البته تسلط جبری و زوری است. اون تسلط زوری، تسلط قسری که از بیرون هست، با فشار یک کسی رو مثلا تهدید میکنن، وادار میکنن که بپذیرد مطلبی رو. مثل کسی که دستبند میزنن به دستش و او رو زندانش میبرن. خب اینم یک نوع تسلطه، اما تسلط بیرونیست و از درون قانع نیست، فکر او هموار نیست، همراه هم نیست. فکر وقتی قانع میشه که دلیل بشنوه. پدر و مادر هم بر اولادشون دو گونه سلطان دارن: یه سلطان جبری، گاهی به زور به اون میگن این کارو باید انجام بدی، حوصله ذکر دلیل ندارن، یا اینکه دلیل رو نمیتونه فرزندشون بفهمه، زن ناچارش میکنن که کار صالح رو انجام بده و گاهی هم دلیل براش ذکر میکنن. اونجا دیگه فرزندش اگه بفهمه قانع میشه. فرق سلطان جبری و سلطان اختیاری همون فرق ماشینی است که موتورش سالمه، از درون محرک داره، ماشین رو به حرکت میاندازه و بین خودرویی که موتورش معیوب از بیرون یک زنجیری بهش وصل کردن دارن میکشنن میبرندش. اونجا دیگه ناچار بره دنباله. سلطان جبری از بیرون فشار میاره، اما سلطان اختیاری از درونه. سلطان جبری معمولا با بصر و چشم دیده میشه، تهدید سکوتک و زنجیر و استکبار جهانی و ایناست، زندان و. اما سلطان اختیاری با بصیرت دیده میشه. جاهل معمولا سراغ سلطان جبری میره، عالم سراغ سلطان اختیاری میره، اون الباب دنبال او هستن. حضرت موسی علیه السلام هم که رفت فرعون رو دعوت بکنه، خب فرعون به زور مسلط شده بود بر بنی اسرائیل و گفت انا ربکم الاعلا. حضرت موسی علیه السلام که رفت، تسلط بر فرعونش تسلط دلیلی بود، گفت من معجزه دارم. فرعون گفت چیه معجزه؟ عصا رو انداخت جلوی فرعون، یه مرتبه اژدها شد، کف دستش هم باز کرد، نوری از کف دستش ساطع شد. فرعون در حالی که فهمید سلطان مبینه دیگه، اما فریب داد اطرافی ها رو، گفت این ساحره اومده بینتون اختلاف بیندازه و یه جوری شروع کرد، میخواست سلطه جبری خودشو هم ادامه بده. در واقع این بود فکرش، اما به زبان مردم رو به گونه دیگه فریب میداد. همیشه همینطور بودن حاکم های زور، ظلم. معاویه وقتی که میخواست تسلط خودشو تقویت بکنه، کارهای متعددی کرد. یکی از کاراش این بود که میگفت تقدیر الهی این است که من سلطان شما مردم باشم و هر کس علیه من قیام بکنه علیه تقدیر پروردگار داره قیام میکنه. سلطان خودشو میگفت رضایت الهیست، اما کسی که علیهش قیام میکرده اونا نمیگفت رضایت الهیه، اونا میگفت خلاف رضایی. آخرم یه دهی فرید میخورده، اینطور نبود که همه متوجه بشن که این دنبال چیه، میخواد حکومت خودشو حفظ بکنه، داره معلوم اینطوری فرید میده. خب یه دهم که نونشون تو روغن بود دوروبر او، مثلا پول ازش میگرفتن، گفتن سرمون که درد نمیکنه بخواییم مقابله بکنیم با اون. و همچنین تسلط خودش رو از طریق کشتن مخالفین، یه دی رو به زور میکش، مثل حجر ابن عدی، میسر و خیلی ها رو کشت. اما برای اینه که میگن بعضی از بزرگان هستن، ولی که هزاران نفر او قتل عام کرده از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام بی سر و صدا، یعنی به حاکمای شهرهای مختلف نوشته بود که جرم این بوده، میگفت هر کس حدیثی از منزلت امیرالمومنین علیه السلام خود او را اعدامش بکنه. تا حدود 100 سال از هجرت که گذشته بود، مناقب امیرالمومنین علیه السلام کسی جرأت نمیکرد بگه. بعدش بعد از قرن اول کم کم شروع شد فضائل گفته بشه، خصوص زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام. در صورت بهترین سلطان دلیل هست. امروزه هم همین رو عرض میکنم، اگر میخواییم تسلط بر دشمنان داشته باشیم، بهترین کار استدلاله. توی ماهواره چقدر توهین میکنن، حرف زشت میزنن، گاهی با تهدیدهاشون، گاهی هم با الفاظ زشتی که بیان میکنن سعی میکنن افراد رو فریب بدن. اینا کف رو آبه، کف رو آب جلوه داره، ولی که ما ینفع الناس نیست. کف رو آب ظاهرم هست، اتفاقا آب زیره، اما قوام نداره. کف رو آب اصلا قوامش واسه آبه، یعنی اگه آب نبود کف نبود. و رفتنی هم هست، ولی هیاهو داره. قرآن دو تا مثال میزنه، یکی کف رو آب رو، یکم کفی که روی فلزاته، فلزاتی که حرارت بهش میدن. تو سوره هود هر دوش توی آیه اومده که یکیش مربوط به سرده، یکیش مربوط به گرمه. و شاید که توی آیه هر دوش اومده، خواهد بگه فرق نمی کنه کف چه مربوط به مسائل فکری باشه، فکر باطل، و چه مربوط به جنگ باشه، به زور بخواد دشمن مسلط بشه، همه اینا کفه. گاهی با فتنه کف ایجاد میکنن، گاهی هم با استدلال هایی که یوخذ منهازا زقسون و منهازا زقسون، از باطل و حق میان یه بخشی از اینو میگیرن یه بخشی از اونو میگیرن و مخلوط میکنن و فریب میدن. دومین چیزی که باز سلطان هست شیطانه. انما سلطانه علی الذین یتبلونه. اونایی که ولایت شیطان رو میپذیرن، شیطان برشون سلطان داره. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. بندگان خدا، قرآن میفرماد که نه، اینا شیطان برشون سلطان نداره. نفس اماره باز از همین قبیله، اونم یک نوع سلطانه. ولی که مهمترینش گفتم همون علمه، که العلم سلطان که گفته میشه، ولی که علم هم باز قرینه با همون دلیل هست که گفته میشه علم سلطانه، چون علم استدلاله، پشتوانه دلیل داره. ما نزل الله بها من سلطان، تعبیرهای گوناگونی تو قرآن اومده، یکیش اینه که خداوند برای باطل سلطان قرار نداره، یعنی هیچگاه باطل دلیل نداره، حق دلیل داره. و اگر باطل هم دلیل داشت خیلی مشکل میشد تفکیک بین حق و باطل. سومین چیزی که سلطان ازش یاد شده حق، حق هر کسی سلطان اوست. مثلا قرآن می فرماد کسی که شخصی ازش کشته شده ولیگه او سلطان دارد که قاتل رو اعدام بکنه. این سلطان یعنی حق اوست. میگه به قاتل شما پدر من رو کشتی، من الان سلطان دارم بر تو، میتوانم تو رو بکشم. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. و چهارمین موردی که قرآن ازش سلطه یاد میکنه حاکمه. حاکم گاهی حاکم حقه و گاهی حاکم جوره. بالاخره حاکم چه حق و چه جور سلطان دارد. حاکم جور سلطه بودنش به زوره و همون قهره که عرض کردن، با زور، با تهدید، با شکنجه، با زندان، با کشتن، بالاخره با هر وسیله‌ای که بتونه حکومت خودش رو قوام میده. این معلومه، مثلا ماشین از بیرونه که گفتن میکشونن میبرن، ولی کن از درون مردم همراه نیستن با این حاکم. اگر زور از بالا سر اینا برداشته بشه، میبینید که مردم خلاف او حرکت میکنن. ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم. که خدا بخواد دشمنانتون رو بر شما مسلط میکنه که با شما جنگ بکنه. تو این جهت سلطان حقیقی 14 معصوم علیهم السلام هستن که قرآن ازش ملک عظیم یاد کرده. فرمود ما ملک عظیم رو به 14 نفر دادیم. دیگه هیچ کس در ردیف این 14 نفر ملک عظیم ندارد. علتش هم اینه، امام زمان علیه السلام الان یکی از اون هستن. دیدید ملکشون عظیم هست یا نه؟ کل جهان مسخرشونه، میشه ملک عظیم. یعنی زمین با تمام بزرگیش زیر نظر امام هست و همه کرات. فقط شق القمر یه نمونه شه که وقتی بهش کن دو نصف بشه فوری دو نصف بشه. نه، خواهد نابودش بکنن، نابود میشه. بهش میگن از حرکت باز بیست، برگرد، اراده بکنن تو کل جهان در اختیارشونه. اجنه با تمام قدرتی که دارن و تعداد زیادی که دارن همه مسخر امامه. ملائکه همینطور، امام اشاره بکنن ملائکه عمل میکنن. حیوانات و گیاهان همه مسخر امامند. انسان ها هم مصلحت نبوده که به زور در اختیار امام باشند، چون به انسان ها و جنه اراده داده شده، لذای مصلحتیست که اینها از نظر دین میتونن تبعیت از امام نکنن. لذا همین فرجه ای که به انسان ها و جنه داده شده میدید خیلیشون راه کفر رو انتخاب میکنن. اما علایهان امارت، امامت، ریاست، ولایت، مالکیت، این از آن شاهد معصوم علیه السلام هست. و اما راجع به سلطان جائر یه نکته ای گفته شده که این تکرارم شده که مواظب باشید به سلطان جائر نزدیک نشید. ایاکم و مخالطت السلطان. به سلطان جائر اصلا مخلوط نشید. فانه ذهاب الدین، رفتن دین تو ایناست. در جای دیگه فرمود صاحب السلطان کراکب الاسد، یقبتو به موقعه و هو اعلمو به موضعه. کسی که با سلطان جائر همراهی میکنه مثلش مثل کسیست که سوار بر یک شیر درنده شده. دیگران که صحنه رو میبینن قبطه به موقعیتش میخورن، یعنی عجب آدم شجاعی، کاش ما جا بودیم. اما خود او اعلم است به موضع خودش که جای خطرناکی نشسته و مردم اینا متوجه نیستن. اون دیالوگ تاریخ نقل میکنن که عبدالله ابن عبدالرحمن بود امام جماعت کوفه در سال 190. این اومد پیش مادرش، دید یه خانم پیرزنی با لباس پاره. از مادرش پرسید این کیه؟ گوه خالته. قیافش اینطور شده، خالد همون به نام عنایه بوده یا چی اسم. عنایه مادر جعفر ابن یحیای برمکی است که مغضوب هارون واقع شد. وقتی فهمید که این عنایه خالشه، خب باش سلام علیک کرد، احوالش پرسید. مدتی بود رو ندیده بود. گفت ما آریه داران روزگار هستیم، همه داده های خودش روزگار از ما گرفت. من روزی 400 تا کنیز در اطرافم بودن و فرزندم جعفر راضی نبود به این مقدار، و امروز وضعم اینه که به یک پوست گوسفند هم محتاج هستن که روش بخوابن. آقای عبدالله میگه من چند درهم بهش هدیه کردم، از شدت خوشحالی نزیبو جان بده، خیلی خوشحال. این نزدیکی به سلطان یه نمونه از این سلطان‌های جائر که تاریخ نقل میکنه دیگه. یه مرتبه غضب میکردن به اطرافیان خودشون، امیر کبیر رو بازی نمونه تاریخ خودمون شما ملاحظه میکنید چه میشه. مرمایت الله کاشانی یه مرتبه بینید چه میکنن با ایشان. منطقه باید یه نکته ای رو عرض بکنم، این که گفته میشه نزدیک نشید به سلطان جائر مال عموم مردمه، نه مال آنه. دلیلش هم همون ذهاب الدینه که تو روایت اومد. عموم مردم میخوان نزدیک بشن به سلطان جائر، دینشون از دست میدن چون قوت دین ندارن. عالم با حفظ دین گاهی دفع افسد به فاسد میکنه، گرچه به ضررش هست نزدیک بشه به سلطان، اما چاره چیست؟ گاهی میبینه اگر فاصله داشته باشه از سلطان، مشکلات بیشتری برای مسلمان ها به وجود میاد. لذا برای مراقبت سلطان جائر گاهی صلاح میدونه به او نزدیک بشه، یا به واقعیت بخوام نزدیکتر حرف بزنم، اجازه میده سلطان به او نزدیک بشه، راه میده. این راه دادنش نه برای اینه که بخواد از او سو استفاده بکنه، چون بعضی از عوام دیدن که همینا رو چون نمیفهمن چیه میگن علامه مجلسی مثلا چه کردن. این از دید خود جاهل هاست این حرفا زده میشه. وقتی شخص خود جاهل عالم نیست، نمیفهمه که علامه مجلسی برای چی نزدیک میشن یا اجازه میدن دربار به ایشون نزدیک بشه. اما عالمی مثل حضرت امام جواب اینها رو خوب دادن، فرمودن علامه مجلسی برای مراقبت از دربار اجازه میدادن که نزدیک بشه دربار به ایشون، و خیلی خدمتها رو به اسلام کردن و پادشاهان جائر رو وادار میکردن که خیلی ها رو نکشن، مظلومین رو جلوشو میگرفتن، جلوی کشتن مظلومین با هم ارتباط. و یه مصلحت بالایی بود. شیخ بهایی باز همینطور، و الله همین شیخ بهایی شما زندگی شخصیشون رو نگاه میکنید ببینید استفاده نمیکردن از اموال دولتی. زهدی که شیخ بهایی دارن یه زهد استثنائیه. خیلی هم تعجب میکردن که ایشون که میتونن امکاناتی رو داشته باشن تو دفاع باشن، اما نه، اونچنان دلکنده از دنیا و مظاهر دنیا بودن، کار خودشون میکردن. میزای قومی باز شخصیت دیگری همینطور. ما زیاد داریم شخصیت هایی که عالم اگر به سلطان جائر نزدیک شد اون میداند، اون وظیفه شه، اون تأثیر نمیپذیرد از سلطان جائر، تأثیر میگذارد. اون نمیخواد برای دنیای خودش نزدیک به سلطان جائر بشه، بلکه برای آخرت مردم به سلطان جائر نزدیک شده. این خیلی با هم تفاوت میکنه. میخواد دین مردم حفظ بشه. نه، اگر فاصله باشه خب سلطان کارای خودشو میکنه. لذا هر وقت مراقبت هایی بوده تو هم مراقبت ها بوده که عالم نزدیک سلطان جاهل بوده بهش دستور بوده گفت این کارو بکن این کارو نکن ارشاد میکرده او را در حالی که خودشون هم خیلی مواظب بودن استفاده نمیکردن از مظاهر دنیا لذا این که گفته شد ذهاب الدین مربوط به توده های مردم نه مربوط به عالم عالم دینش از بین نمیره اون مواظبه اون راکب اسد هم که گفته شد باز همینه نشوندنده همینه راکب اسد اگر بلد نباشه بله اسد او رو زمین میزنه میخوره و نابودش میکنه اما اگر آدم مسلطی باشه راکب بر اسد مراقب اسده لذا عالم هم همینه سوار بر اسد میشه یعنی سلطان جاهل او رو مراقبت میکنه لگام میاندازه به دهان او و نمیگذاره اسد ظلم بیجا بکنه لذا مراقبت شدید میکردن از اونها احوالات میزای قومی داره که پادشاه وقت اومد دیدن ایشان پسر میرزا پذیرایی میکرد پادشاه علاقمند شد که دخترشو بده به پسر میرزا و اظهار تمایل کرد میرزای قومی اینا دیگه مصلحت نمیدونستن که بخوام ارتباط اینطوری پسرش بخواد داماد پادشاه بشه از طرفی هم در پادشاه اظهار کرده دیگه اینا تو دنیا نظیر نداره دارم من تو دارم تندتون اینا رو میگم شما تو میشنوید اینه که میگم عالم حواسش خیلی جمع وقتی دیدن پادشاه مصر بر اینه سحر پا شدن و دعا کردن گفتم خدایا اگر راهی نیست برای انصراف ذهن این پادشاه از این جریان من حاضرم بچه بمیره و داماد بونش و بچه همون فرداش دل کرد و مرد به یه بیماری بچه مرد در این حد مواظب بودن اینا رو اونایی که توهین میکنن به علمای اینا را اصلا متوجه نیستن حالا برشون هم بگید نمیفهمه یعنی اصلا توی وادی دیگه زون کافر همه را به کیش خود ببرد خودش رو نگاه میکنه که دنبال عیاشی است و وقتی هم که سواک دستگیرش میکنه حاضر است تو سواک قول همکاری بده برای اینکه کشته نشه بر کسی که همچی سابقه ای داره تو سواک این توهینا را به علما میکنه اما این کجا با او عالم کنه؟ عالم شد اینطوری نیست رضا امام خوب جواب اینها رو دادن گفتن نه الان مجلسی بیارن شما نمیتونید توهین به شما اینا مراقبت کننده یه دربار بودن جمله بعدی در صحیفه سجادیه داره و نعوذ بک من تناول الاسراف و من فقدان الکفاف خدایا به تو پناه میبرم از این که اسراف استفاده بکنم تناول اسراف بکنم خوردن من زیاده روی باشه خب اسراف و تبذیر اینا گاهی به یه معنا استعمال میشه هر دوش به معنای زیاده روی میاد ولخرجی میاد تباه شدن برباد رفتن تلف شدن گاهی به یه معنا گاهی هم بین تبذیر و اسراف تفاوت هست از چما افترقا و از افترقا اجتمعا و وقت که یک کلمه اسراف گفته بشه و کنارش تبذیر گفته نشه، این هم گرد زفتر آقا، وقتی دو کلمه جدا میشن معناش جمع میشه، یعنی معناش یکیه. اما وقتی توی یک گفتاری گفتیم اسراف از نه تبذیر، اینجا که دو تا کلمه با هم جمع میشه معناش از هم جدا میشه، مثل فقیر و مسکین میمونه. نه من اینطوره گاهی مثلا تو محل مصرف زکات میگه به فقرا و مساکین، اینجا که دوتا لفظ کنار هم ذکر شده تو آیه قرآن معناش از هم جدا شده، اما وقتی که از هم جدا ذکر میشه معناش یکیه. حالا اونجایی که تبذیر و اسراف کنار هم ذکر بشه که بفهمیم معنای جداست، بعضی گفتن که معنای اسراف این است که تا یه حدی مورد نیازه، از اون حد که میگذرد میشه اسراف، اما تبذیر آن است که از ریشه همش زیاده روی باشه. مثلا فرض بفرمایید تو این فضا نیاز به نور هست، تا یه حدیش که متعارف میشه مورد استفاده، اضافهش میشه اسراف، اضافهشو تبذیر نمیگن اسراف میگن. اما اگه تو نور خورشید که اصلا نیاز به روشن کردن لامپ نیست، لامپ رو روشن بکنیم اونو اسراف نمیگن، اون چون از ریشه بی نیازه اونو تبذیر بهش میگن. قرآن میفرماد و ان المسرفین هم اصحاب النار، اینا مسرفین اصحاب آتشن. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، چرا؟ میگه مسرف محبوب خدا نیست، انه لا يحب المسرفین. یکی هم اسراف بر نفس داریم. اسراف بر نفس اینه که من از عمرم استفاده نکنم، لحظه های عمرم رو به بتالت بگذارم، به بازی، به بیهودگی. حالا بازی در یه حدش ممکنه معقول باشه، اما هر کسی هم به اندازه خاص خودش، یعنی جوان و جوان فرق میکنه بازی او، هرچی سنش میره بالاتر میفهمه که باید کمتر بازی بکنه و بیشتر استفاده از عمرش بکنه. منتها هر کسی به اندازه درکش، چون گفتن به کسی پنی نخور عقلت کن میشه، گفت عقل چیه؟ وقتی فهمیدین عقل رو نمیدونه چیه، گفت وصفایی کرد ازش، گفت شما بخواه شما سالبی به اتفاع موضوعه. حالا بعضی وقتی میگیم بازی نکنید، برای اینکه از وقت استفاده میکنید تازه بینید داره ایراد میگیره، میگه برای چه بازی نکنه، اونو باید وصفایی ازش کنه، میگه شما بازی بکن، چون هر سخنی برای هر کسی گفته نمیشه، اشخاص تو سنین مختلف فهم میکنه. من انتظار نباید داشتم یه جوان سخن من رو بفهمه و بخواد همراه من بیاد. جوانم که میاد مختلف دیگه، بعضی ها درکشون بالاست، کاری به سن نداره، بعضی ها خوب میفهمند، سن کمه، همون از که دو برابر سن خودش تجربه داره. بعضی هم نه، میذارم تا اون لحظه آخر، همش عقب هم. 10 دقیقه، یه رو نیم سن، همه کارش عقب هم. اینه که عقب هم نشانه همین کم عقلی اونهاست، درک درست ندارن، هزار تو کارهاش همش عقب هم. امتحان میخواد بده، یه اون گذاشته تا شب امتحان میدید به پیشبینی درست نکرده. اینا وقتی هم میمیرن همینطوره، هم کارشون عقب، ده ها کار انجام نداده حسرت میخوره، اون بده حسرت میخوره که میگه کاش نخوابیده بود. اونایی هم که شدت درک عقل دارن از چی سن میره بالاتر خواب کمتر میشه، یه دلیلش همینه که میبینه اصلا دارد هم دارد به شدت میره و دیگر بر نمیگرده، لذا اضطراب داره، نگرانه، آسوده نیست، به شدت برنامه ریزی میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ببینید اسراف بر نفس، قرآن دست گذاشته رو این، چون بدترین ضرری که افراد میکنن همینه که خلقتش در احسن تقویمه ولی که حرکتش لفی خسره، خیلی بده. و الا الذين امنوا وعملوا الصالحات نکمن، غالبا اینکه قرآن اول میگه در انسان لفی خسر به خاطر اینه که مستثنا من قانون عامه، استثنا که بعد الا میاد اون قانون کوتاه خاصه، نشونه تعداد کمی هست که ایمان و عمل صالح دارن و الا اکثرا دارن به سمت خسران حرکت میکنن. تو دعای صحیفه بیستم، این دعای فعلی که هشتمه اما دعای بیستم هم این جمله رو من دیدم، و منعنی من از صرف، خدایا منو باز بدار از اسراف. احساس کردم امام سجاد علیه السلام میخوام یاد ما بدن که خدا باید کمک من بکنه، راه رو نمیتونیم خودمان همش رو طی بکنیم، به خصوص اسراف بر نفس که بدترین خسرانه. امیر المؤمنین علیه السلام تعریف اسراف اینطور میگن: اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. اگر مال رو بیجا مصرف کردید این اسراف و تبذیر. امام عسکری علیه السلام اون تعریف اول رو بیان میکنن، میفرمان ان للسخاء مقدارا، سخاوت تا یه حدی است، فان زاد علی فهو صرف، وقتی از اون حد گذشت میشه اسراف. تشخیص اینا یه مقدار مشکله، اونایی که ذاتن تو وجودشون بخل هست بخلشون رو توجیه میکنن با همین نکته، یعنی اسراف، به بهانه اینکه میخواد اسراف نکنه داره بخلش رو اعمال میکنه، اینو باید مواظب باشیم. لذا به جا مصرف کردن که اشکال نداره، اسراف که نیست، باید ببینیم به جا هست یا نه، به خصوص برای زن و فرزندان. بعضی هستن وضع مالیش هم خوبه اما سخت میگیره به همسر خودش، به فرزندان خودش، این سختگیری درست نیست. وقتی خدای متعال بهتون لطف کرده به جا مصرف بکنید، به جا عطا بکنید، یه مقدار قضاوتها رو اجازه بدید دیگران هم قضاوتشون رو ملاحظه بکنید، ببینید که وقت اشتباه قضاوت نکنید به بهانه این که این اسرافه اما در واقع بخل است در وجود من، اینا باید مواظب باشن. اگر بتوانیم تدبیر خوب بکنیم و با کفاف، یعنی حد متوسطی که کافی است، زندگی بکنیم، این خیلی بهتر از اینه که زیاد روی بکنیم، اسراف بکنیم با کثیر از مال. حسن و تدبیر مع الکفاف اکفا لک من الکثیر مع الاسراف. اسراف سبب نابودی مال زیاد میشه. این تعبیرهای زیادی داریم، الاسراف و یفن الجزیل، ولو مال فراوانه اما اسراف نابودش میکنه. تو بخشش ها زشترینش اسراف. اقبح البذله از صرف. اگر شما کمک نکنید به شخصی که معتدل زندگی میکنه، کار زشتی دارید میکنید. اما ندادن به این شخص بهتر از دادن به کسی است که تبذیر میکنه. یعنی تو مقایسه فرمود ان منع المقتصد احسن من عطاء المبذر. پس قرآن همیشه دستور داده تو به خصوص انفاق کردن بین تقتیر و اسراف. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. بین این دو، نه اسراف نه تقتیر، ائمه ما علیهم السلام بین اینا این مرتب مثال می‌زدن. یه جا می‌گفتن خاک برداشتن هیچیشو از دستشون نریختن، گفتن این تقتیره، همتون نگه داشتن. بعد یه مشتی خاک برداشتن لنگوششون رو باز کردن همش ریخ، گفتن این هم اسرافه. و یه مش برداشتن یه بخش شدید خیلی باشه نگه داشتن، گفتن این قوامی که قرآن میگه اینه. پیامبر فرمودن من اعطا فی غیر حق فقط اسراف. اسراف اینه که بی جا عطا بکنه. و من منع من حق فقط قطر. اگر از حق خودداری کرد این بیجا تقتیر کرده، یعنی فشار بیجا آورده. حالا توی این موارد گفتن تشخیصش این مقدار سخته، بعضی گفتن به بهانه این که اینا اسرافه داره بخل رو حل میکنه، اینا باید مواظب باشیم که بین این دو تشخیصش فقط تشخیص ما نیست، دیگران رو باید قضاوت کنند راجع به ما که آیا بینش داریم حرکت میکنیم یا نه. به خصوص تو زوجین من خیلی دیدن میان ایراد میگیرن به ما صحبت میکنن و میبینم بهانه بدیست برای کسانی که تربیت دینی ندارن، اهل این جلسه نیستن و فرهنگشون پایین میره و نمیدونه. تو روایت ها داره که تعدد لباس اسراف نیست، اسراف اینه که بی جا لباس رو مصرف میکنه. این لباس مهمانی تو بشه لباس کارتون، این اسرافه. اما از امام پرسید که 10 تا لباس داشته باشیم اسرافه؟ فهمدن نه. گفت 20 تا چی؟ فهمدن نه. انما صرفه ان تجعل ثوب صونک ثوب بذلتک. حضرت یه معیار یادش دادن، گفتن اسراف اینه که اون لباس آبروت رو، لباس مهمانیت رو بیای لباس کارت قرار بدی، لباس کهنه ای که برای کار استفاده میشه، ثوب بذل، ثوب کهنه رو میگه. کمترین اسراف چیه؟ اینا رو دقت کنید که دین بینید تا کجا رو دست گذاشته. فرمود یه مقدار آب به آشامی، یه مقدار باقی ماندشو بریزی، کمتنی اصلاف می. بس اول شما وقتی می نصف لیوان آب نیاز داری، هم نصف لیوان آب بریز توی، چرا پرش میکنی؟ ادن الاسراف حراقت و فضل الانا، زیادی آب رو بریز. و ابتزال و ثوب صوم، یکی از همون لباس مهمانی رو به جای لباس کار بپوشه، بره باش کار بکن، لباسشو در نمیاره، وقتا موقت داره میره مهمانی، آن ماشینش خراب شد، میتونه لباسشو در بیاره بره، این کار رو نمی کنه. خیلی بده این. و القاء النوا، هسته خورما رو بندازید، کمترین اصلافی. هسته خورما این که شما میتونید یه درختش بکنید، البته اونجایی که امکانات هست، یا هسته خورما در نمیاد اونه، اما تو عربستانی که امکانشو ازت میگن همین هسته رو بندازه، یه اصلاف. حالا شما اینجا درختان دیگه رو بگید، هسته هر درختی، اون که امکان دارد یه درختی درست بکنی، تو باغچه‌تون هم جا هست، انجام بدید این رو. یاد که حالا هفته درخت کاهی هم هست، اینا رو باید گفته بشه به مردم که بدونن وقتی میتونه یکی ده تا درخت بکاره، انجام بده این رو. و این تعبیرها خیلی تعبیرهای زیبایی است. ان من الصرف ان تاكل كل ما اشتهيت، یکی از اسراف ها اینه که هر چی دوست داری میل داری بخوری. دمپسا میگه من دارم، مثل بچه ها دیدی هر چی خوشتر من میخوره، یک کار نداره ضرر داره، و میدم یه نوع اسراف. شما نگاه کن نیاز بدن تو ببین چیه. از اون طرف فرمود خیری در اسراف نیست و اسراف در خیر نیست. لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر. میدونید یعنی چه؟ یعنی تو کار خیر هر چی میتونید انجام بدید، کار خیر توش اسراف نیست. هر چی میتونید برید جلو، اونو سبقت بگیرید، سابقو فاستبقوا الخیرات. تو خیر حتی روایت داره که تو انفاق کردن اونقدر انفاق بکنید که فکر کنید اسراف کردید. اینو میدونید برای چی میگه روایت؟ چون تو ذات انسان یه بخلی خابیده، یعنی برای اون بخلی که گفته، چون تو ذاتش بخل خابیده، تا میرسه به یه حدی اضافه تر میشه، میگه یه اسرافه. حضرت میگه نه، اونقدر انفاق بکن که تو نظر خودت فکر میکنی داری اسراف میکنی. این معنیش نیست که اسراف چیز خوبی است، این معنیش اینه که شما اشتباه داری فکر میکنی. مثلا رسه به مثال میزنم، به 50 تومن که میرسه میگه این حد متوسطه، تا میشه 60 تومن میگه این اسرافه، در حالی که این اقا میگه تو 100 تومنم که بدی شما رو اسراف نکن. حالا وقتی صد تومن میده، این خیال میکنه داره اسراف میکنه. میگن مرحوم آخوند خراسانی یه فقیه اومده بود برای جهیزیه، وقت پرسن چقدر برای جهیزیه، میگن یه مبلغ کمی رو گفت. آخوند بدشون اومد، وقت اطرافی رو فکر کردن که بدشون اومده که مثلا این مبلغ رو گفته، گفتن نه من بدم اومد که چقدر فکر تنگه. خب جهجی متعارف که این نیست، که بیشتر از اینه. بعضی ها بخلشون سبب میشه که حد وسط رو کم میگیرن، در حالی که حد وسط بالاتر از اینه. خب همونطور که خیر در اسراف نیست، فرمود اسراف هم هیچ وقت تو کار خیر نیست. همچنین تو معالجه بدن فرمود هیچ وقت اسراف نیست، برای سلامتی بدنتون. این هم یه نکته ایست، لیس فی ما اصلح البدن اسراف. اون چه که اصلاح میکنه بدن رو توش اسراف نیست. از اونو معالجه کنید، بدنتون همیشه انشاءالله سالم میشه. اسراف سبب فقره، سبب الفقر الاسراف. از بین رفتن ارزش سخاوت هم به اسراف. سخاوت در حال که خیلی خوبه، اما شین و سخائه از صرف. کسی که افتخار به تبذیر بکنه میپاشه و افتخارم میکنه، این حقیر میشود به تنگ دستی. من افتخر به تبذیر احتقرم یا احتقرم به افلاس. و ریشه تمام اینا تو جهل و عقله. عقل میگه تبذیر نکن، به جا مصرف بکن. غذایی که جلو گذاشه اگه می زیاده از اول باشه بده کنم. این نشاندنده یه عقله. اما جهل چی میگه؟ جهل میاد غذا رو میکنه تموشه میزه جیخ شد. خانه هایی که میرید سریع از رو میرید غذای تموده خیلی داره، نشانه بی تدبیری افراده. افراد تدبیر ندارن، اصلا درک ندارن. تو میشه سر غذا هچ گذاشن دو رو میخونه، یا هرس میزنه میریزه تو بشقاب، بعد یادایشمون نمیذاره تیخ شد. چرا همچین میکنه؟ از اول چه آب باشه؟ حتی روایت داره تو کنار دریا یه مش آب برداری بیزید تو ساحل، اینم اسراف. دیگه شما یاد بگیرید رفتید توی جنگلی یه برگ درخت رو بکنید اسراف. نگید این همه میلیارد ها برگ درخت حالا چه ضرری زد. نه، عقل شما اجازه نمیده به این کندن، هم میگه به جا بکن. اگه به جاست بکن، وقتی بی جاست نکن. اسرافه. این دقت رو داشته باشید. من العقل مجانبت و تبذیر. فرمود از ناحیه عقل است که از تبذیر فاصله میگیره و حسن و تدبیر و خوب تدبیر میکنه. و اما آخرین عرضمون بحث کفاف، مهمش رضایت به کفافه. دقت کنید، خیلی ها هستن که با زندگیشون با کفاف میرن جلو اما خوشنود نیست، حد وسط انتخاب کرده، تعدلش ناراحت. اینا روایت خیلی داریم و اگه فرصت بود در 20 روایت براتون میخوندم که ببینید چقدر اهل بیت علیه السلام قناعت رو میگن، کفاف رو میگن، که خود قناعت کفاف بینش یه تفاوت جزئی، دو تا تفاوت هست قبلا گفتم خدمت. اما اهل بیت هی دست میزنن رو این که عمل رو به من نگاه نمی کنم که زندگی متوسطی داری، آیا خوشنود هستی یا نه. خوشنود باشی من راضیم، دیگه همین حد وسط. ما بخشون به کسای دیگه. رأس القناعت الرضا، یعنی سه کلمه اینا باید طلا باش نوشته بشه. اینا واقعا عبارت های زیبایی. رأس قناعت و رضایته، نه مراقبت ظاهری که ادارید تدبیر میکنید. ظاهر رو خوبه اما خوشنودی مهمه. رضا فرمود الرضا بالکفاف خیر من السعی فی الاسراف. راضی باشی به کفاف بهتر از اینه که تلاش بخوای بکنی برای اسراف. رضایت به کفاف سبب عفت است. وقتی انسان راضی شد به کفاف، اما حد متوسط، سبب عفت میشه، یعنی طرف عفیف میشه. مقابلش میرید ازدواج کرده، مثلا من عفت جنسی رو مثال میزنم، ازدواجم کرده اما چون راضی نیست، عفیف نیست، هم تو چشمش هرز میره به حرام نگاه میکنه. اگه فکرش هم دیده میشد، فکرش که بدتر از چشمشه. حالا چشمشه ما تو ظاهر میبینیم که نگاه حرام میکنه، فکرش که بدتره، فکرش بوز میخوام سطل آشغال. سطل آشغال وقتی میرید سر سطل، ده ها رقم آشغال شما میبینید، اما همش توی یه چیز مشترکه، اون بی خودی بوده. سطل آشغال رای سیگه نگاهی بکن، بعضی ها فکرشون اینطوری، تو فکرش ده ها حرام تو کلش، حرام شهوتی هست، حرام خوردنی هست، حرام نگاه کردنی هست، حرام موسیقی هست، حرام هی حرام همیش دلش. سطل آشغال، انواع کثافت ها رو شیطان تو کلش انداخته و نفس اماره، و با همین چیزا هم روزش شد میکنه، جاوی روز میکنه. ارز به ما قص منک تکن مؤمنا، فرمود اگه میخوای راضی باش با آنچه برات تقسیم شده تا مؤمن به خدا باشی، ولی اگه راضی نبودی ای ناراحت خدای چرا اینطوری کردی، ایمان به خدا تضعیف میشه. رضا غنا و بی‌نیازی است، و اما سخط یعنی ناراحت باشه از وضع زندگی، عناه. عنا و غنا یه جور نوشته میشه، فقط یه نقطه کم زیاد. غنا که همون ثروته، عنا سختی و زحمت میگه. وقتی انسان ناراحت بود با وقتی راضی بود فرقش اینه، وقتی راضیه راحته، وقتی راضی نیست همش تو زحمت. ارز من الرزق به ما قص منک تعش غنی، یا وقتی به رزقت که به رسیده راضی بودی، زندگی با غنا داری، یعنی با یه حالت ثروتمندی، با اینکه کم داری یا از زندگی هم که نگاه کنه، اما خودتون تو فکرتون میگید نه شکر نه الحمدلله، شکر خدا را به جا میاری. از فواید دیگه این رضایت اینه که کسی نمیتونه دور ناراحتش بکنه. وقتی کسی راضی بود با اون چی که داره، حالا مغازه ای داره، ماشینی داره، راضی هم هست. امام فرمان لم یسخط و احدان، هیچ کس نمیتونه دور ناراحتش بکنه. اما وقتی راضی نبود، تا یکی میشینه کنارش یک تحریکش میکنه، میگه این چه خونه یه سری، شما شهرت بالاتره زینه، هیچی میره تو فکر این که آره اینطوری خودش یه درد سری میدازه، فرش زیری پاد این چیه، عوضش کن. هیچ خانم یخ مثلا طلا جواهراتشو این چیه، باید عوض بکنم به مد روز تبدیلش، تو همین تبدیل کردن آدمی چه مشکلاتی رو برای خودش، برای شوهرش گاهی تلخ میکنه زندگی رو. شوهرش دیگه میگه من درد ناچاری که از شر زبان خانمم آسوده بشم، رفتم وام گرفتم آمدم اینه خریدم. خب وام میخری یه چیز میاد تو خونه، اما یه چیز رفت بیرون هم. یعنی اون الفت و مهربانی اعتماد که زن و شوهر باید بکتی باشن دیگه ندارم. این خانم اگه عبوداش باید بفهمد که این ارزشش بالاتر از اون فرشی است که اومد تو خونه، طلایی که اومد تو خونه. اینا اونایی که اقلا هستن اینا رو خوب میفهمن، سرمایه بالاتر رو اون میدونن. من یه بار گفتم یه آقایی هیچی گفت خیلی برای من جالب بود، خانمش فوت شده بود، تعریف که از خانمش کرد، گفت این خانم هیچ وقت از من تقاضا نکرد و خودم تلاش میکردم حداقل یه طلای در حد شأن خانمم، گفت هیچ وقت دنبالی نبود که حتی مثلا علنگوی چیزی و میدونست وضعیت ما رو ملاحظه میکرد. وقتی یه بار بالاخره یه پولی دستم رسید، رفتیم یه طلایی برای خانمان چور که خوشحال که حالا بعد یه عمری او از ما تقاضا نکرد، ما تونستیم براش فراهم کنیم. اونم که طلا رو براش فراهم کردم، طلا رو از من گرفت، اما بعد گفت من یه خواهش ازت دارم. گفتم چی؟ گفت خواهرت مدتی پیش بلاتوسه نیاز داشته، من خواهش میکنم این طلا رو شما بده به خواهر. نه خواهر من ها، خواهر تو، چون بعدی خواهر خودشونه میگه. نه، چیزی که برای خیلی جالب بود این بود. گفتم عجب زن عاقله‌ای بودی واقعا. درک چیه؟ که زن از این طرف ملاحظه شوهرشون گرفت، بعدم که حالا چی جور شده گفت خواهش میکنم از این طلا رو بده به خواهرت، میشون الان نیاز بیشتری داره. میگفت دیدم هی اصرار میکنه و گرفتم همین کار کرد. رضایت به قسم الله لم یحزن علی ما فاته، سبب میشه اون چی که دستش هم میره دیگه محزون نمیشه. و مهمترین چیز که نیازمندی رو از بین میبره دو چیز است، یکی رضایت، یکی هم قناعت. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.